بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك وأن التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعبك. بحث در ادامه دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و شروع جمله سیزدهم بود. امام علیه السلام به خدا عرض میکنند عالم بأن العفو عن الذنب العظیم لا يتعاظمك، که اینها مربوط به جملات قبل و لذا این عالم، این تنوین هم به خاطر همون ربط به جملات قبله. ترجمه تحت اللفظی این است که عرض میکنم خدایا میدانم که عفو از گناه بزرگ نزد تو بزرگ نیست، هرچی که گناهان بزرگ باشن به هر حال تحت قدرت تو هستن، گناهان هرچه بزرگ باشن از اراده تو خارج نیستن و تو خودت فرمودی ان الله یغفر الذنوب جمیعا در سوره زمر آیه 53. این جمله نورانی نظر به امیدواری بندگان خدا میتواند داشته باشد که گناه هرچه بزرگ است از خدای قادر متعال عفو و بخشش انتظار میره و متوقع هست. اینجور نیست که گناهی باشد که خدا قدرت عفوش رو نداشته باشه. تو میدانی یا من عالمون، من میدانم که عفو تو از گناه بزرگتره. در روایت دارد یه شخصی آمد خدمت وجود مقدس رسول خدا صلوات الله علیه و اظهار نگرانی، گریه فلان، بعد از او سوال کردن که چه کردی؟ گفت خیلی گناه بزرگ. پیامبر اصرار کردن، او گفت خیلی بزرگه. حالا مضمون حدیث در ذهنم هست، فرمودن گناه تو بزرگتره یا کوها، عرض کرد گناه من. گناه تو بزرگتره یا دریاها، گناه من. گناه تو بزرگتره یا خشکیها یا جنگلها یا آسمانها، همینجور به تناسب رسول خدا سوال کرد، همش گفت گناه من. سرانجام نبی اکرم صلوات الله علیه سوال کردن که گناه تو بزرگتره یا مثلا عفو خدا شبیه به این قدرت خدا یا خدا بزرگتره؟ عرض کرد نعوذ بالله خدا بزرگتر. فرمودن خب پس بگو، کنایه از این که امیدوار باش به رحمت حق تعالی. بعد یه جمله گفت که عجیبه این روایت اگر سندش هم تمام باشه، استشهاد و استناد به او خیلی، بیان او خیلی ظرافت میخواد. بعد عرض کرد یا رسول الله من یه حالتی دارم وقتی شخص نیازمند و سائل به من نزدیک میشه که از من کمکی بخواد، مثل اینه که آتش به من رو آورده، اینجور متنفر و پرهیز و گریز دارم از کمک به نیاز من. حالا این جمله چقدر و چه شکل بیان شد، رسول خدا صلوات الله علیه اونقدر نگران شدن از جمله این، به ذهنم میاد که پیغمبر فرمود از من دور شو، از من دور شو. از خودشون رسول الله رو دورش کردن. شاید مثلا اینجوری فهموندن که میترسم آتش غضب الهی که متوجه توی منم بگیره. یعنی بخل اینقدر شدید و سخت. اینی که عرض کردم این روایت اگه بخواد بیان بشه توجیه و ظرافت لازم داره، این است که شما دارید میگید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، و چطور مثلا نسبت به بنده خدا پیامبر فرمودن از من دور شو؟ پاسخش اینه که پیغمبر نگفتن از خدا دور شو، گفتن از من دور شو. یعنی رسول الله این عبد الهی را بسیار ظریف و ماهرانه گره زدن با خود خدا، و البته رفت و حالا دیگه پایان قصه در حافظم نیست، لعل خدا او رو بخشیده باشه و آمرزیده باشه. یا در اون جمله‌ای که معروف است، مثلا یزید لعنت الله علیه ناراحت شد از این که مثلا این حوادث رخ داد و اینا، شاید مثلا طلب توبه کرد از امام سجاد علیه السلام، مثلا امام سجاد چیزی تعلیم به او فرمودن که مثلا اگه این کار رو انجام بدی چه بسا گناه تو بخشیده میشه. من نمیدونم حالا این واقعیت داره یا نه، اما یک چیز را میدانم که هیچ وقت بنابراین نبوده در سیره انبیا، اولیا و ساعت فیض بین خدا و مردم، بناشون بر این نبوده که مردم رو از خدا، بندگان رو از خالقشون قطع کنن و بگن برو که تو هرگز آمرزیده نخواهی شد و خداوند به هیچ نحوی دیگه، یعنی تکلیف برای خدا تعیین نمیتونستن بکنن و نمیکردنم. این مسلم اللهم که چیزی رو خود خدای تبارک تعالی بر خودش حتم کرده باشه که من نمی آمرزم کسی که مثلا فرض کنید فلان کارو کرده باشه، اون حسابش شده است. ولی مادام که همچین موردی مستند مستدل بر ما نباشه، ما نمیتونیم نسبت بدیم که حق تبارک و تعالی گناهان رو نمی بخشد، نمی آمرزد. گناه هر چه بزرگ باشه از خدا بزرگتر نیست، و مهمش اینه هر چه گناه بزرگ باشه از تحت قدرت و اراده حق تعالی و اختیار خدا خارج نمیشه. اینجور نیست که انسان گناهی انجام بده که حتی خدا هم نتواند او را بیامرزد، نعوذ بالله. یه همچه موضعی هرگز تبلیغ نشده در لسان انبیا. و جمله بعد و ان التجاوز عن الاسم الجلیل لا يستصعبک، و بخشیدن گناه عظیم را بزرگ نمی شموری. تو خدای تعالی وقتی گناه بزرگی رو عرض میکنم ازش در بگذری، حالا هرچند اون گناه در میزان و ترازوی بندگان و انسانها عظیم بیاد، اما تو از اون گناه میگذری بدون اون که مؤاخذه کنی بندت را، بدون اون که به رخ او بکشی. الا یک چیز که البته در این دعای شریف استثناء نشده، ولی مطمئنیم که با قرینه منفصله این جدا شده، و اون حق الناسه. حق الناس بنا نداره حق تبارک و تعالی طبق روایاتی که در دست ما هست از اونها همین با یه استغفار و با یک پشیمانی بگذره، اینو بنا نداره. در کتاب سفینة البحار داره که ان شهیدا حبس علی باب الجنه به ثلاثت دراهم لیهودی، شهیدی رو با همه جلالت و بزرگواری که خدا براش مقرر فرموده، ان شهیدن خبس علی باب الجنه، دم در بهش نگرش میدارن. به چه جرمی؟ به ثلاثت دراهم لیهودی، سه درهم بدهکار بوده به کی؟ به اون یهودی، که یهودی ها مخصوصا نوع صهیونیستشون اسوأ خلق خدا هستن و یکی از بدترین و تباهکارترین بندگان خدا هستن در روی زمین. اما در این حال حق الناس یک ضابطه است، خدای تعالی حتی شهید رو، البته نداره که به جهنم میبرش ها، خبس علی باب الجنه، دمی در بهشت نگهش میدارن. این لازمش این نیست که این شخص رو عذابش کرده باشن، بلکه همینقدر دمی در بهشت نگه داشتن، سلام علیکم، نشان میده که سلام علیکم، این شخص محدود است، محصور است، ممنوع است از دخول در بهشت، به همین خاطر که سه درهم به یک یهودی بدهکاره. پس بنابراین این یه واقعیتی که خدای تعالی گناهان بزرگ رو ازش میگذره و برای خدام هیچ سخت نیست و هیچ بزرگ نیست الا حق. بعد فرمود و ان احتمال الجنایات الفاحشه و ان احتمال الجنایات الفاحشه لا يتكعد لا يتكعدك، پروردگارا مسامحت در جرم‌های بزرگ و سنگین بر تو گران نیست. تو در جرم‌های بزرگ مسامحه کاری می‌کنی در حق بندگانت و این مسامحه بر تو دشوار نمیاد. ما بندگان، حالا اگه مثلا در کسی تنهی بزنه به ما بگی ببخشید، میگیم خواهش میکنم، اما اگه 100,000 تومان مال ما رو برداره و ببره و نده، میگه آقا ببخشید، نه دیگه خواهش میکنم، بازوقش نیست. برای ما خیلی سنگینه که یه همچین مثلا حق بزرگی رو ازش در بگذاریم، اما حق تعالی نه، هرچه گناه بزرگ باشه، جرم بزرگ باشه، بخشیدن و مسامحه کاری در این گناهان بزرگ بر خدا گران نیست. حالا واژه هایی که در اینجا هست، یکی جنایت هست، جنایت در فقه بر جرح و قطع اطلاق میشه، مثلا کسی بدن کسی رو بدرد، با آلتی با ابزاری پاره کنه، زخم کنه، یا مثلا عضو کسی رو قطع کنه، میگن جنایت بر او وارد کرد، این اصطلاح فقهش. ولی در اینجا منظور هر فعل ممنوعی که ضررش به انسان یا به غیر انسان برسه، به این میگن جنایت. واژه دوم فحش است. الفحش کالقبح وزنن و معنن، کلمه فحش همان معنایی را دارد که قبح دارد، وزنن و معنن به یک معناست. در لغت گفتن فحش كل شيء جاوز الحد فهو فاحش. این واژه یتکعدک هم از باب تفاعل آمده، تکعده الشی، و همچنین تکعده از باب تفاعل، که اینجا در صحیفه در این دو از باب تفعول آمده، به معنی تکعدهو علاکزا یا تکعدهو شی صعب علیه و شقه، به معنی دشوار و سخت. معنی این جمله عرض کردیم که یعنی خدای تعالی بر شما سخت نیست گذشتن از گناهان بزرگ، چون که این گناهان لا تزر رو که ولا تو اثر رو علیک هیچ ضرری به خدا نمیزن. ما اگر یه سر هزار تومان از مالمون بگذریم، خب این واقعا سخته بر ما، اما خدای تعالی هر چه بگذره هیچ نه تأثیری داره او و نه ضرری به او میزنه. عرض کردم الا حق الناس، که حق الناس خود خدا بر خودش طبق نقل لازم کرده که باید برید صاحبانش راضی کنید، بقیه نه. بعد عرض میکنم و ان احب و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار علیک و جانب الاصرار و لزم الاستغفار. پروردگارا دوستترین بندگان پیش تو کسی است که سرکشی نکنه و بر گناه اصرار نورزد و پیوسته از تو آمرزش بخواد. واژه‌ای که در اینجا هست که استکبره و تکبره، این هر دو، حالا البته تو این عبارت استکبرش هست اما تکبره از باب تفعل هم به همین معناست، یعنی اعتقد فی نفسه انها کبیرتون. کسی استکبره یا تکبره معنیش این است که این شخص باور کرده پیش خودش که بزرگه، یا واستکبره علیه و تکبره نظرش این شده که او مثلا بزرگتر از اون دیگری است در مقایسه. گاهی انسان پیش خودش بزرگ می نماد، این یه نوع، یه وقت نه، در مقایسه با دیگری، در مقایسه با دیگران خودش رو بالاتر و برتر، هر دوش استکباره. وقت استکبار علالله به چه معنیست؟ چون در این دعای شریف دارد ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار علیک، یعنی استکبار علیک را ترک کند، این بهترین آدم. استکبار علالله دیگه چیه؟ فرمودن این کنایه از این است که استکبار علالله یعنی آدم ترک کنه دعا، سؤال، خشوع در برابر حق تعالی، اینو ترکش کنه، این استکبار علالله. و الا اگر کسی خدا رو بشناسه نمیشه دعا نکنه، از خدا چیزی نخواد. پس به این معنای حقیقیش اراده نشده در اینجا، چون که امام المستکبرین کی بود آقا؟ شیطان. امام المستکبرین شیطان بود. چند تا دعاش که تو قرآن آمده، رب انظرنی الى یوم یبعثون، در بعضی روایات داره 5-6 تا از خدا چیز خواست. اولا تسلط پیدا کنه، عرض میکنم، بر افراد، بعد در برابر هر فرزندی که به آدم میده دوتا به او بده، عرض میکنم که نفوذ پیدا کنه، و از آخرم گفت رب به زدنی، دیگه به ذهنش نیمد چی بخواد مستاقن به خود خدا واگذار کرد، گفت رب به زدنی. خداوند فرمود که منم صدور ناس را موطن تو قرار دادم، که در سوره ناس اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. حضرت آدم در وحشت و نگرانی رفت که خدایا این ابلیس پر تدلیس این چیزهای عظیم خواست بهش دادی، و ایشان از خدا تقاضا کردن که به ما هم بده. نه، خدای تبارک تعالی خودش به لطف کردنش توبه و استغفار رو داد بندگان، که هر گناهی در اثر فریب و اغوا شیطان و لغزش ها و سستی ها و غرائز و شهوات، اینا هر گناهی کردن شرطی که پشیمان من خواهم بخشید و هیچ باکی هم ندارن، که ابلیس از این دیگه در وحشت شد. یعنی تمام نقشه های او در اثر استغفار و توبه بندگان خدا نقش بر آب میشه. خب، بنابراین معنی این جمله چنین است: کسانی که خودشون رو فوق حد تقصیر میبینن، یعنی میگن ما که دیگه نمیشه اشتباه کنیم، ما که دیگه، این نفسشون اونها رو فریب میده، ولذا نیازی هم به دعا در خودشون احساس نمیکنن، و این خودش گناه بزرگیه. در نقلی دارد که عابدی به خدا عرض میکرد الهی عاملنی به عدلک، خدایا با عدل من رفتار کن. ما میگیم الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، او به عکس دعا میکرد. حالا مثلا در عالم مثلا چه بود که خدای تعالی اراده فرمود طبق اون نقل که این رو متنبهش کنه، بعد یک عرض میکنم عذابی، یک مؤاخذه این عابد رو کرد، حرکت خدای تو چه حساب فرمود؟ مثلا تو وقت کوچیک بودی نسبت به بعض از حیوانات این برنامه رو پیاده میکردیم، ما همه رو یه جا جمع کردیم سر خود تحویلت دادیم. آزار حیوانات این کار تو بود، تو حالا میگی خدا با عدل ما رفتار کن، عدل اقتضا میکنه که این اون آزاری که بون عرض میکنم که حیوانات روا داشتی به خودت. لیکن الهنا عاملنا به فضله، هیچ وقت انسان بی نیاز از دعا نیست. حالا یه وقتی من و شما دعا یادمون میره یا خسته میشیم کم حوصله میشیم دیگه، این حسابش جداست. حالا دعا هرچه انسان بتوانه، نتیجتاً ترک استکبار آقا به این است که انسان قدر خودش را بشناسد، قدر خودش را بشناسد، نه که قدر خودش را یعنی خودش را گرامی بدارد، نه، یعنی بدونه در چه رتبه ایست، انسان بفهمه در چه رتبه ایست و رازق و خالق را هم بشناسه. اینی که در روایت فرمود رحم الله امرأ ان عرف قدره، حد ما آقا حد نیاز و فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء، این حد من و شماست، این تعریف من توی انسان ذلیله، انتم الفقراء. و این فقر هیچ وقتم به غنات مبدل تو این دنیا که نخواهد شد، حالا در قیامت اونایی که اهلشن در بابش سخن خواهند گفت. فقر در این دنیا تمام شدنی نیست. نیاز به حق تبارک و تعالی، هر چه به اون نزدیک بشی بازم فقیری. بس بنابراین دعا همیشه جا داره. بعد خدا عرض میکنه و جانب الاسرار، خدایا بهترین بندگان تو کسی است که از اصرار در گناه دوری کنه. اصر علیه اذا لزمه و دامه، وقتی میگن اصرار ورزید به فلان شی، وقتی ملازم و دوام در اون کار داشته باشه. در عرف شرع اصرار، اصرار به کسی که مقیم علی الذنب است، با گناه خو گرفته، همسایه است، بدون استغفار. مرحوم شهید در کتاب شریف قواعدش کتابی دارد، قواعد، قاعده قاعده، حالا به اصطلاح خودمون کشکول ماننده، اما بسیار مطالب عالی داره. من نمیدونم ترجمه فارسی شده یا نه این کتاب شریف، بسیار کتاب گران بهایی است. اگر مثلا فرض بفرمایید کسی اینو ترجمه فارسیش کنه خیلی بر منفعته، شاید هم شده باشه، من خبر ندارم، عربیش هست. این شهید بزرگوار فرماید که اصرار بر دو قسمه، یک اصرار فعلی داریم، یک اصرار حکمی. اصرار فعلی این است که انسان مداومت کند بر یک نوع از گناهان صغیره و بدون توبه. این یک نمونه از گناه از مصداق اصرار فعلی. نمونه دوم بفرماد یا زیاد گناهان صغیره رو انجام دادن بلا توبتن، اینم مصداق اصرار و اینمش اصرار فعلی. و اما اصرار حکمی می‌فرماید که انسان عزم کند و تصمیم داشته باشد بر انجام اون گناه صغیره‌ای که انجام داده بعد از فراغ از اون گناه. مثلا نعوذ بالله اگر نگاه به نامحرم یک بار کرد، باز هم تصمیم دارد که این کار رو انجام بده، اینم میشه اصرار حکمی. با اینکه از این گناه ممکنه دیگه سر نزنه براش. فرض کنید تو یک جزیره دور افتاده ای، یک لحظه یک خانم از اونجا رد شد با قایق نگاهش کرد و بازم تصمیم داشت که اگه از این ساحل زنی رد بشه نگاهش کنه، اما دیگه تا آخر عمرش هم براش پیش نیومد همچین صحنه‌ای، یک بار و برای همیشه. ولی در دلش تصمیم داشت فرزن که اگر چنین حادثه‌ای اتفاق بازم نگاه بکنه. میفرماد شهید اینم اصرار و حکمی است، ولو فعلا گناهی نبود که اصرار برو. بعد ایشون میفرماد اما اگر چنانچه صغیره انجام داد ولی به قلبش خطور نکرد، نه توبه خطور کرد به قلبش و نه عزم بر فعل این گناه، میفرماد فالظاهر انها غیر مصر. انتها کلام ایشون. از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که الاستغفار مع الاصرار ذنوب مجدده. انسان استغفار کند در حالی که تکرار میکند، اصرار دارد، عزم دارد بر انجام گناه، اینها خودش گناه مجددی است، ذنوب مجدده. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام دارد المقیم علی الذنب و هو منه مستغفر کل مستهزئ. کسی که اقامه بر گناه دارد و استغفار هم می کند اما اقامه بر گناه دارد، یعنی اصرار، این در واقع مسخره کرده، کل مستهزئ. روایت بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیر الاستغفار عند الله الاقلاع و الندم. بهترین استغفار ریشه کن شدن از گناه و پشیمانی، ریشه ای توبه نصوحی که در قرآن آمده، ریشه ای آدم از گناه دل بکنه از گناه. این سه روایت همش از میزان الحکمه باب غفره استغفار. بعد به خدا عرض میکند که بهترین بندگان نزد تو کیست و لازم الاستغفار، اون کسی که ملازم با استغفار باشه، یعنی بچسب استغفار رو. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتوب الی الله فی کل یوم 70 مره من غیر ذنب. کان دلیل بر استمرار و فرقش با موارد دیگر اینه که گاهی وقتا بعضی کارها رو رسول خدا یا ائمه ما گاهی انجام میدادن، گاهی این کار، یه وقت نه، کانه که میاد یعنی استمرار. اصطلاحا میگن سیره، اگه بخواد سیره رسول الله ببینید در کارهای مختلف چی بوده، تمام اون مواردی که کانه سرش در اومده، کان رسول الله کذا، کان رسول الله کذا، این سیره رسول الله یا ائمه دیگه، این علامت سیره بودن اینه. حالا این سیره رسول الله این بوده که هر روز 70 مرتبه بدون گناه استغفار میکردن. این به این میگن لزوم استغفار، یعنی چسبیدن به استغفار. در قرآن میفهم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. محمد صلی الله علیک و علی آلک الطیبین الطاهرین. خدا بنا نداره این مردم را عذاب کنه. یک، مادام که تو در میان اینها هستی بنا نداره اینها عذاب کنه. دو، مادام که اینها استغفار کنه بنا نداره اینها عذاب کنه. در قرآن فرمود. در روایت دیگر دارد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن اکثروا من الاستغفار فإن الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم زیاد استغفار کنید. خدای تعالی به شما استغفار رو تعلیم نکرد الا اینکه اراده داره شما رو ببخشه. یعنی هیچ از این مسئله غافل نباشید. چقدر لذت بخشه بر اون بنده عارفی که این استغفار از زبانش نیافته، هر لحظه و هر آن احساس غفلت کرد، احساس کدورت کرد در دل و قلب و جانش. همین حضور در این جهان مادی، این برخوردها و مجالستها، حتی بعضی رؤیتها، بعضی دیدنها، بعضی آدم، این لفظ مبارک استغفار با توجه به معناش ها یه از بهترین ریاضات برای انسان موحد و عارفه. خب بعد جمله دیگر امام علیه السلام به خدا عرض میکنه و انا ابرع الیک من ان استکبر و اعوذ بک من ان اسر و استغفر کلم و قصرت فیه و استعین بک علی ما عجزت عن. پروردگارا من بیزارم از سرکشی بر تو و پناه به تو میبرم از اصرار و از تو آمرزش میخواهم برای هر تقصیری که کردم و از تو یاری میطلبم برای هر چه از آن فرو مانده. خب واژه هایی که در اینجا داره که براءت، براءت آقا دوری جستنه و با الاک متعدی شده، ابرع و الیک به معنی التجاء و پناه بردنه، یعنی دوری می جویم اما به کدوم سوی نزدیک میشی؟ ابرع و الیک، ابرع و الالله، پناه میبرم به خدا، دور یعنی از بدی و زشتی دوری می جویم اما با کجا، به کدام سوی؟ الیک. تقصیر به معنی سستی در کار، عدم اهتمام در امری. ما یه تقصیر داریم یه قصور داریم. اونی که زشته تقصیره، تقصیر از رو آگاهی است، از با عنایت. لذا جاهل مقصر معفو نیست کارهایی که انجام میده. قصور نرسیدنه، کوتاه بودنه. خدا حفظشون کنه. استادمون آیت الله تبریزی وقتی بحث اخلاق در عرض میکنم پایان یکی از جلساتشون میفرمودن، گفتن من گاهی حسرت میخورم به بعضی از این مردم عوام. بنده خدا دم غروب میشه، دو تا نون سنگک زیر بغلش میذاره، میره خونه، هیچ تکلیفی هم نداره، زحمتی باید بکشه، عملگی، بنایی، کارگری کرده، دم غروبم نون زیر بغلش، میره تو خونه، هیچ تکلیفی نداره. اما ما روحانیون، اما ما طلبه ها، چه مسئولیت سنگی. کدوم یکی از ماها میتونه شب راحت بخوابه با این مسئولیتی که به عهده‌اش؟ آقا هدایت مردم، اقامه صلات، اقامه صلات، نگفتن قرائت خود نماز بخون، اقامه کنید نماز، اقیم الصلات، امر به شماست، به اولا به شماست، امر معروف و نهی از منکر. عرض میکنم که دفاع از شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم، دفاع از شریعت علوی. این طلبه کی میتونه راحت باشه، کی میتونه آسوده باشه؟ اینه که حالا اونا مردم قاصرن، کوتاه نمی، بیش از این نمیفهمن گاهی وقتا، نمیکشن بیش از این. اما اون کس که میداند سخته بر او. خب خدایا من به تو پناه میبرم که استکبار بر تو یا استکبار از عبادت تو یا هر چیزی که تو منو به اون امر کردی، از همه اونها من پناه میبرم به تو. و حالا جمله جالب اینه که از مصادیق استکبار آقا دعا نکردنه. آدم از دعا بیزار باشه، دعا نکن، این از مصادیق بزرگ استکباره. و از الطاف خداست که گاهی وقتا بر بندهش اونقدر سخت میگیره، دوست داره دعا کن، و گاهی به بعضی بندگان حاجات نخواسته رو بهشون میده، از زمزمه اینا بدش میاد خدا، در بعضی روایات داره، در قرآن کریم دارد که و قال ربکم ادعونی استجب لکم. قال ربکم، خوب دقت کنید جمله رو، ربکم بابا خدای خودتون، خدای خودتون میگه منو بخونید. ببین پیغمبر نمیگه رب من میگوید شما دعا کنید، میگه ربکم خدای خودتون میگه ادعونی منو بخونید استجب لکم تا منم. یعنی گویا که به معنای حقیقیشان، نه به معنی تمثیل و تشبیه و شاید و باید، شاید نه، یعنی باید، یعنی حتما خدای شما دعا کن، من فقط منتظرم شما دعا کنید که استجب لکم. وقت بعد دنبالش چی میفرماد؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ببینید خدا چقدر در خشم از اونایی که دعا نمیکنن. میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. اول میفرماد دعا کنید تا من اجابت کنم، و اون کسایی که استکبار، اونایی که تکبر به وزن از عبادت من، معلوم میشه دعا خودش عبادت، آنها که تکبر ببرزن از عبادت من، خدا به جهنم اونها رو داخل میکنه. جمله بعد و استغفر و کلمه قصر توفی. خدایا طلب مغفرت میکنم نسبت به آن چی کوتاهی کردم در اون، از اعمال، از افعال، از اقوال. گاهی انسان در عمل کوتاه میاد، اعمال جوارحی، گاهی در گفتار کوتاه میاد، گلیم خودش حاضر از آب بکشه بیرون، اما با این زبانش حاضر نیست اداء وظیفه کنه. از عرض میکنم واجباتی که ترک شدن یا محرماتی که اتیان شدن، خدای از همه اینها استغفار. بعد به خدا عرض میکند و استعین و بک علی ما عجزت عن. خدایا کمک میجویم به تو برای آن چیزی که من ازش عاجز شدم. یعنی حول و قوه به دست خداست، به حول الله و قوته. هر کاری که ما میکنیم به حول و قوه الهی است. اگر از چیز انسان عاجز هست، از خدا کمک بجوید و بگه خدایا تو هستی که عطا میکنی، تویی که منع میکنی، تویی که بالا میبری، تویی که زمین میزنی، خدایا تو، همه دست توست، کمک کن به تو، کمک کن به من. بعد به خدا عرض میکند اللهم صل علی محمد و آله. عجب رمزی، عجب ذکری، عجب نکته‌ای، خیلی عجیبه واقعا، از ظرائف و لطائف و معارف آل محمد علیه السلام همین صلواته. خودشون صلوات میفرستن، خیلی مهمه. معلوم میشه ذکر بزرگی است این صلوات که ان الله و ملائکه اونا یصلون علی. بنده تو چی میگی؟ تو در صلوات حال نداری؟ تو شوق نداری؟ تو برنامه نداری برای صلوات؟ بابا ذکری است که خدا و ملائکه دارن. یکی از بزرگانی وقتی عرض کردم که بهترین ذکر چیه، اون ذکری که خدا خودش همون ذکر رو میگه. چه ذکری؟ اللهم صل علی محمد و آله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این بهترین ذکر. البته یکی از اساتیدمون در مشهد میفرمودن که تو این آیه داره ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا. ما ها سلام نمیدیم، ما فقط سلام میگیم اللهم صل. گفتم چه جور بگم؟ گفت بگو اللهم صل و سلم علی محمد و آله، اللهم صل و سلم. لااقل وقتی این آیه رو میشنوید، او میگفت، گفت لااقل وقتی این آیه رو میشنوید، در پاسخ این آیه بگید اللهم صل و سلم علی. حالا جاهای دیگه اللهم صل علی محمد و آله به جاش محفوظ خوب، اما در پاسخ این آیه که خدا میگه ان الله و ملائکته یصلون علی، امر میکنه ای کسانی که ایمان آوری شما هم صلوا و سلام، هر دو با هم، وقت بگید اللهم صل و سلم علی محمد و آله محمد. خب این صلوات. بعد به خدا عرض میکند و هبلی ما یجب علی لک و عافنی مما استوجبه منک و اجرنی مما یخافه اهل الاساءه. پروردگارا از هر حقی که تو بر من داری بگذر و از آن چه من مستوجبم از تو مرا حفظ کن. خب میدونید خدا به گردن ما واجباتی داره که به گردن ما خابیده این واجبات، حقوقی حق تعالی داره. امام سجاد به خدا عرض میکند که اینها رو بر ما ببخش و محبت کن، لطف کن. عرض میکنم که ما نیازمندیم، تو غنی هستی، تو این واجباتی که بر ما واجب کردی از ما بگذر. و وقت در توضیح این جمله عرض میکنیم بگذر نه یعنی مثلا نماز که بر ما واجب بردار از ما، خدا احتیاج که نداری، افطار کردن بردار، به ما رمزون میرسیم که خدا یا تو که به این روزه ما احتیاج نداری اونم برش دار، به خمس و زکات میرسیم میگیم اینم که احتیاج نداری اونم برش دار. این منظور نیست که امام سجاد میگن حبلی ما یجب علی لک، ببخش بر من آنچرا که تو بر من حق داری. نه، منظور این است که من در این اگه کوتاهی میکنم، از این حقوق تو نمیتونم ادا کنم چیزی را، سستی میکنم در ادا، اینها رو بر من ببخش، نه اینکه کل اینا رو ببخش. این مخالفه با حکمت حق تعالی است، این مخالفه با اون غرض از خلقته. اصلا خدا خلق کرد ما رو که چی؟ لیعبدون، ما خلقت ال... اصلا حق اینه، وقتی عبادت خدا بردار چی میمونه؟ اصلا فلسفه وجودی ما این عبادته. نه، این اگه سستی کردیم کوتاه اومدیم از این نظر. روایت عجیبی دیدم، مرحوم محمد جواد مغنی یک شرح بر صحیفه ای دارن، اون روایت رو ایشون نقل کردن. روایت که عرض میکنم نه یعنی حالا از امام یا معصوم، از قول ابی ذر رضوان الله تعالی علیه. ابی ذر خیلی معرفت داشت، خیلی جملات عجیبی داره. یعنی گاهی وقتا بعضی دعاها را امام و پیشوای معصوم ما فرمودن، مثلا خدا رحمت کنه ابی ذر رو، این دعا رو میکرد، اون دعا رو از قول ابی ذر. خیلی مهمه، خیلی مقامه برای جناب ابی ذر، مقام ستیز علیه رژیم حاکم و ظالم زمانش محفوظ. اما اینا خیلی مهمه، اینا از اون مهمتره، اینا چون خشونت و زدن و بستن و اینا خب خودش یک، اما این معرفت همراه با معرفت و این مقام خیلی شخصیت عظیم بود، سلام خدا بر او باد. ایشون دارد که وقال ابو ذر حین مات ولده ذر، یکی به ابو ذر گفتن ابو ذر چون پسری داشت به نام ذر، وقتی پسرش ذر مرد ابو ذر رو کرد به خدا، عرض کرد اللهم انک فرضت علیه حقوقا لی و حقوقا لک وقد وهبته حقوقی فهب لی حقوقک فانک اولا بذلک منی و اکرم. خدایا پسرم مرد، تو بر گردن او چیزهایی رو واجب کردی که در حق من پدر انجام بده، بر اولاد حق است حریم پدر رو حفظ کنه، رعایت حقوق کنه، این خدا به گردن بچه ها گذاشته، این یه حقوقی هم به گردن پسرم گذاشتی که رعایت تو خدا رو بکنه، حقوقی هم از ناحیه تو به گردنش بود. وقت به خدا عزم، خدا یا من پدر از حق بچه‌م گذشتم، یعنی هر حقی این بچه به گردن من داشت من گذشتم، خدا تو هم از حقوق خودت بگذر. ببینید چقدر ظریف لطیف این بنده انقلابی و موحد و عارف با خدا سخن میگه، خدا یا این بچه وظائفی داشت نسبت به من گذشتم، با اینکه ابوذر خودش محتاجه اما در حال گذشت، خدایا تو که بی نیازی تو هم بگذر از حقوق خوده. و اجرنی مما یخاف و اهل الاساءه، خدایا از آنچه گناهکاران میترسند در پناه خود گیرم، برای در پناه خود بگیرم، یعنی از اون عذابی که گناهکاران چون اهل اساءه اهل گناه اینها میترسن از گناهانشون و از محاسبه و رفتن پای میزان وحشت دارن، هیچ گناهکاری خوشحال نیست از رفتن پای محاسبه. امام سجاد علیه السلام به خدا عرض می‌کنه خدایا اون چرا که اهل حساب ببخشید اهل اساءه و گناه از اون میترسن، من رو از اونها پناه بده، که نه مثلا حالا منم از همون افراد خطاکار هستم به درگاه تو آمدم. خب انشاءالله بقیه شم بعد. خدایا به حق محمد و آل محمد اونچه که خیر دنیا و آخرت ماست به ما الهام بفرما. خدایا ما رو به وظائف من آشنا بگردان، توفیق اداء وظائف و بندگی خودت رو اونجور که شایسته تو خداست به ما بندگانت الهام بفرما. پدر و مادر و حقداران، اساتید، بزرگان، ذوی الحقوق ما، اونها که از دنیا رفتن غریق رحمتشان بفرما، اونها که هستن برای ما محافظتشون بفرما، رهبر و نظام و دولت و خدمتگزاران تأیید بفرما. خدایا ولی نعمت ما آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سایش را عنایاتش رو بر سر ما و امت ما و شیعه مظلوم مستدام بدار. قلب نازنینش که از همه گناهکاران، خطاکاران، بدکاران، ظلم ها مجروح است، خدایا از ما شیعه ها قلبش رو شاد بفرما، به فرجشون قلب نازنینشون رو شاد بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.